واقع امر اینه که ما متاسفانه نتونستیم اون در واقع این همکاری رو روی بودجه به صورت شفاف نشون بدیم و قاعدتا یک سری همپوشانی هایی برخی از نقش ها و تصمیم گیری های سیاسی در نبود این انضباط مشترک بین دولت و مجلس شکل گرفته که این در واقع عدم انضباط در واقع مشترک بین دولت و در واقع مجلس منجر به این در واقع عدم شفافیت شده که خب این بایستی جای کار داره و نقش واقعی خودش رو بایستی تو موضوع همکاری نشون بده. خب که اگر همکاری صورت بگیره اون بحث تعیین سقف هزینه ها بر اساس منابع واقعی که من تو بحثم اشاره کردم شک خواهد گرفت، ما دولت بایستی منابع رو صادقانه به مجلس اعلام بکنه و مجلس بایستی از بارگذاری اضافی، یعنی این موقع استش دولت یه بحثی رو مطرح میکنه در ردیف های مختلف موضوعات مختلف، خب مجلس هم بنا به تعهدات اجتماعی خودش تلاش میکنه که این ردیف رو اضافه بر اون چیزی که دولت در واقع درخواست کرده این رو تو ردیف ها بگنجونه. این یکی از نقاط چالشی هستش. متاسفانه ما استانداردسازی احکام بودجه رو تا کنون نتونستیم عملیاتی و اجرایی کنیم. اگر دولت احکام رو پراکنده ارائه کنه و مجلس بندها رو هم به اون شکلی که مد نظر خودش هست، خب تبدیل بودجه به یک بودجه غیر قابل اجرا خواهد بود، یعنی در عمل بودجه ای خواهد بود که روی کاغذ اتفاق میفته ولی در عمل دولت توان اجرای اون رو نداره، که قاعدتا ما با چنین مشکلی الان مواجه هستیم. هماهنگی در سیاست‌های حمایتی و موضوع یک پارچه سازی اطلاعات یکی از موضوعات بسیار مهمی هستش که بین دولت و مجلس باید سامانه اطلاعات واحدی شکل بگیره که اگر این سامانه ها به صورت واحد و متمرکز هم مجلس در قالب اون بحثایی که تو خزانه اتفاق میفته در موضوعاتی که مایسی در پرداخت حقوق و مزایا در تخصیص ها در عملکرد دستگاه در تمام موضوعات اگر به شکل واحد از یه سامانه اطلاعاتی یک پارچه ای که مجلس هم از این در واقع سامانه اطلاع کافی داشته باشه به نظر من میتونه اثرگذار باشه و نتیجه این همکاری بین دولت و مجلس قاعدتا بودجه ای خواهد بود که کم هزینه هستش، بودجه ای خواهد بود که بر مبنای درآمد واقعی و اون چیزی که دولت میخواد یعنی چی؟ یعنی قابل اجرا باشه و اون چیزی که مجلس میخواد باز شفافیت کار خیلی مهمه برای بحث بودجه که واقعا مجلس همیشه دنبال شفافیت بوده و اینکه ما احکامی که خب غالبا آخر سال وقتی برنامه‌ریزی میکنیم و میگیم که آقا این بودجه چند درصدش اجرایی شده، اگر همکاری واقعی بین مجلس و دولت در ارتباط با این موضوع صورت بگیره قاعدتا بدون احکام ما احکام زائد رو نخواهیم داشت که این یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی هستش که میتونه در همکاری که بین دولت و مجلس میتونه شکل بگیره این نکات اساسی خواهد بود که خروجی کار همکاری واقعی بین دولت و مجلس فکر میکنم در این موارد بود که خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی آقای دکتر ایری، من تشکر میکنم از حضور شما و روشنگری که فرمودی در ارتباط با این اتفاق مهم و امیدواریم که بودجه سال 1405 نسبت به بودجه هایی که در طی این چند سال رخ داده و همیشه از کسی اون صحبت کردن شاهدش نباشیم و میگم بازم به روزی برسیم که کشور رو با حد اکثر بهره‌وری خودش در ارکان مختلف و میشه گفت خیلی منسجمتر اداره بکنیم و بازم تشکر میکنم از حضور شما. باش
میشه انشالله موفق باشید
انشالله. سپاسگزارم از حضورتون، ارادتمند شما هستم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خداحافظ. تشکر میکنم از همراهی شما همیاران محترم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عبدالجلال ایری، سخنگوی محترم کمیسیون عمران مجلس، درباره ضرورتی که همکاری مجلس و دولت برای بودجه بدون کسری ایجاد شده براشون برای شفافیت و عملیاتی بودن بیشتر اون. همچنان در کنار ما باشید، اینجا روی موج گفتگو از رادیو گفتگو که شنونده اید.
نفس من پیداست، سختی داشتنش نیست برایم زیباست. کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت، وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم، انصافیست. دست من خالی و اما خود میداند، صحبت از عشق باشد دل من اشرافیست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفت شرح شیرین ترین قصه ی حیرانی هاست. دست من نیست که مجنونم عاشق پیشه، عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم. وای 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 ای 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 یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم آن یک نفرم.
سپاس از همراهیتون، شبتون بخیر و همراه با آرامش همراهان محترم رادیو گفتگو. خبری که خدمت شما عزیزان چند دقیقه پیش عرض کردم رو یک بار دیگه تکرار میکنم. بحث اطلاعتون، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا از تداوم آموزش غیر حضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران به استثنای 5 شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس برای تاریخ‌های 9 و 10 آذر ماه خبر داده و گفته دستگاه‌های اجرایی شهر تهران 2/3 دورکار و با 1/3 به ظرفیت خودشون کارها رو انجام خواهند داد. وی در خصوص وضعیت فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران هم گفتند دستگاه‌ها به صورت 2/3 دورکار و 1/3 جهت ارائه خدمت به مردم و شهروندان عزیز به صورت حضوری فعال خواهند بود و دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی، نظامی و انتظامی اورژانس از این مورد استثناء هستند. عباس نژاد در خصوص فعالیت بانک‌ها هم عنوان کرده قسمت اداری بانک‌ها به صورت دورکاری و شعب به صورت کشیک با هماهنگی شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه خدمت خواهند داشت. وی در خصوص طرح ترافیک نیز اظهار نظر کرده کماف سابق طرح زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 20:30 از ضرب منازل در تهران اجرا میشه و اصناف از 9 و 30 دقیقه صبح تا 20 و 30 دقیقه شب به جز اصناف خدماتی فعال خواهند بود. لازم میدونستم این خبر رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم و سوالی هم که خدمت شما عزیزان امروز مطرح کردیم یک بار دیگه عرض میکنم. به نظرتون بهترین راه ادامه مسیر صنعت هسته‌ای و خونسا کردن فشار دشمن چیست؟ سه گزینه داریم: یک، تقویت پژوهش‌های بومی و تربیت نیروهای متخصص; دو، افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین منابع پروژه‌های هسته‌ای; و گزینه سوم، هر دو مورد که از طریق شماره پیامکمون 301035 میتونید با ما در تعامل باشید. اما دوستان من، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با انتشار اطلاعی نسبت به مصرف قرص‌ها و پودرهای لاغری و چاقی عرضه شده در عطاری‌ها و برخی سایت‌ها هشدار داده. این دفتر تأکید کرده که بسیاری از محصولات موجود در بازار با عنوان گیاهی یا بدون عارضه عرضه میشه و اطلاع رسانی صحیح درباره اونها اهمیت بالایی داره. موضوع سلامت دوستان شرمنده در زمینه تغذیه و کاهش یا افزایش وزن همچنان یکی از دغدغه‌های جدی جامعه ما محسوب میشه و به همین ترتیب گفتگوی خودم رو میخوام آغاز بکنم با مدیر محترم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت که روی خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر احمد اسماعیل زاده. سلام به شما، شب بر شما خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر اسماعیل زاده، چرا قرص‌ها و پودرهای لاغری عرضه شده در عطاری‌ها و یا به صورت اینترنتی در فضای مجازی که ارائه میشه، حتی اگر بگیم که گیاهی هم هستند، میتونه خطرناک باشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما که خب متاسفانه آمار شیوع زافت و چاقی در جامعه افزایش پیدا کرده به خاطر تغییر در شیوه زندگی مردم.
بله.
و اینم باعث شده که همه برای کاهش وزن در حقیقت یه بازاری پیدا شده که همه از این بازار میخوان کسری سود بکنن و خب این مسئله سلامت مردم به خطر میفته. یکی از اتفاقایی که در این بازار داره میفته فروش انواع اقسام قرص‌ها، پودرها و مواردی از این دست در عطاری‌ها، فضاهای مجازی، در شبکه‌های اینترنتی هست که ما بارها و بارها متذکر شدیم به مردم که اولویت در حقیقت کاهش وزن برای مردم فقط و فقط استفاده از یک رژیم غذایی درست و تغییر در شیوه زندگی با انجام تحرک هست.
درسته.
و این کار رو هم در حقیقت متخصصین و کارشناسان تغذیه در کشور ما دارن انجام میدن، مجوز دارن برای این کار، علمشو دارن و اگر قرار باشه برای این کاهش وزن داروی، قرصی، پودری در حقیقت تجویز بشه، باید حتما طبق نظر کارشناسان و متخصصین تغذیه در کشور باشد. دلیل این امر برمیگرده به اینکه اغلب این پودرها و قرصهایی که به عناوین مختلف به فروش میرسن و تحت نظر نیستن، اینا متاسفانه حاوی مواد روانگردان هستن، اعتیادآور هستن، آمفتامین دارن، شیشه دارن. اینا شاید یک مقدار اشتهای افراد رو کم بکنن و وزنشون رو بیارن پایین، اما عواقب جبران ناپذیر برای سلامت افراد به همراه خواهند داشت. به خاطر ما بارها تاکید کردیم که هیچ وقت مکمل‌ها و قرص‌ها رو از مجاری غیر مجاز تهیه نکنن، حتی شبکه‌های اینترنتی. و اگر یه قرصی مجوز داره، پودری مجوز داره برای لاغری، کاهش وزن، حتما محل این قرص نه در مطب پزشکی، نه در شبکه اینترنتی، نه در جاهای متعدد است. اینها جاشون در داروخونه هست و طبق نسخه‌ای که کارشناس یا متخصص تغذیه یا پزشکی که در حقیقت تحت نظر دارن وضع کم می‌کنن این کار انجام میدن، نسخه میکنه و این میره از داروخونه میگیره. بنابراین مردم عزیز رو بارها بهشون هشدار دادیم که اگر اومدن پیش من نوعی در مطب آمپول تزریق کردم براشون، قرص دادم، پودر دادم، مطلقا اینا رو تهیه نکنن و حتما برای تهیه اینا تحت نظر متخصصین تغذیه به داروخونه ها مراجعه کنن.
واقعا دکتر اسماعیل زاده، حالا بهترین راه برای کاهش وزن یا افزایش وزنی که حالا این افراد به دنبالش هستن با رعایت اصول علمی و بدون خطر رو شما چه چیزی پیشنهاد میکنید؟
برای کاهش وزن عرض کنم که بهترین راه یک مقدار کم کردن حجم غذای مصرفی هست در کنار انجام تحرک. اما خب بسته به میزان اضافه وزنی که افراد دارن شاید نتونن در گام اول اشتهاشون رو کنترل بکنن و کنترل اشتها یه مقدار براشون سخت باشه. در این مواقع هست که ما گاهن از انواع مکمل‌ها یا قرص‌های بدون ضرر استفاده می‌کنیم که یه مقدار افراد کمک بکنیم که اشتهاشون کنترل بشود و الا حتی اگر قرص هم بخورن، حتی اگر پودر هم بخورن، به غیر از این که کنترل کالری دریافتی داشته باشن و تحرکشون رو اضافه بکنن، راه دیگری ما برای کاهش وزن متصور نیست.
و نقش پزشکان و متخصصان تغذیه در هدایت مردم فکر میکنم بسیار حائز اهمیته.
بسیار حائز اهمیت از این جهت که این افراد علمشو دارن و دانش این کار رو در دانشگاه‌ها بهشون آموزش داده شده و اگر هم قرار باشه اون قرص یا اون مکمل اشتهای این فرد رو کم بکنه، اینها انواعی رو که در درساشون خوندن و انواعی هستن که برای سلامت آسیب رسان نیستن رو تجویز میکنن، نه اینکه عطاری یا نمیدونم جاهای مختلفی که این قرص رو به فروش میرسونن، هدفشون فقط و فقط پایین آوردن عدد وزنه بدون توجه به در حقیقت سلامت افراد. چه بسا این قرص یا این دارو فقط ملین گوارش فرد رو به هم میزنه، مخاط روده رو به هم میزنه، چه بسا این دارو داروی مدره، چه بسا داروهایی هستن که عرض کردم مواد روانگردان توشونه و اینا شدیداً برای سلامت خطرناکن و افراد باید خودشون رعایت بکنن که وارد این وادیا نشن.
بسیار عالی. آقای دکتر اسماعیل زاده تشکر میکنم از حضورتون و توضیحاتی که فرمودید.
سلامت باشین، شب خوبی داشته باشین.
ارادتمند شما هستم، شبتون خوش انشالله. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر محترم دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درباره باورهای نادرست تغذیه‌ای به خاطر مصرف قرص‌ها و پودرهای لاغری. اینجا همچنان رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگوست که شنونده اید. در این فرصت ازتون دعوت میکنم آوای واژه ها رو شنونده باشید.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار قراره با هم به دنیای عجیب و مهیج کتاب کوههای سفید نوشته جان کریستوفر سفر کنیم. داستانی علیه سلطه برای آزادی فکر و مبارزه با ظلم. کتاب کوههای سفید اولین جلد از مجموعه سپایه هاست. ماجرای نوجوانی به نام بیل که قراره وارد مراسم کلاهک‌گذاری بشه. جشنی که در اون نوجوانا وسیله فلزی بر سر میذارن و از اون پس ذهنشون تحت کنترل موجودات اورپیکر و بیگانه‌ای به نام سپایه ها قرار میگیره. اما بیل برای انجام این کار دچار تردید میشه و میخواد آزاد بمونه. برای همین تصمیم میگیره از دهکده فرار کنه و به سوی کوههای سفید سفر کنه. جایی که گفته میشه هنوز انسانها آزاد زندگی میکنن. بیل در این مسیر با چالش‌های بزرگ و خطرهای نفسگیر روبرو میشه. اما امید به آزادی اون رو پیش میبره. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
تا آنجا که یادم میآید جک همیشه سر به زنگا میرسید تا به من کمک کند. همچنان که به طرف دهکده میرفتیم ناگهان یادم آمد که درست یک هفته بعد من تنهای تنها میشدم. بعد از مراسم کلاهک گذاری هفته بعد جک دیگر یک پسر بچه به حساب نمی آمد. جک اطراف رو پایید و من ساعت رو سر جایش گذاشتم و کلید کشو را به جای اولش برگرداندم. پیراهن و شلوار کثیفم را عوض کردم و دوباره به طرف ویرانه ها به راه افتادیم. هیچ کس نمی دانست این بناها در گذشته های دور چه بوده و فکر می کنم یکی از چیزهایی که ما را به خود جلب می کرد علامتی بود که روی یک صفحه فلزی زنگ زده و لب پریده حک شده بود. خطر 6600 ولت. ما اصلا نمی دانستیم ولت چیست، اما تصور خطر هر چقدر هم که مربوط به روزگاران خیلی قدیم باشد باز هم هیجان انگیز است. نوشته دیگری هم بود، اما بیشترش را زنگ فلز از بین برده بود. فکر میکردیم شاید این نوشته هم مربوط به نام شهری باشد که فلز را از آنجا آورده بودند. کمی دورتر آلونکی بود که جک آن را ساخته بود. باید از میان تاقی سنگی میگذشتیم تا به آنجا برسیم. داخل آلونک خشک بود و جایی هم برای درست کردن آتش ساخته بودیم. جک پیش از آن که دنبال من بیاید آتشی افروخته بود و خرگوشی را حاضر و آماده به سیخ کشیده بود تا کباب کنیم.
اگر از شنیدن این داستان هیجان انگیز لذت بردید، میتونید نسخه کامل این کتاب گویا رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌ها همراه بودید. بدرود.
سپاس از همراهیتون. امیدوارم که آوای واژه‌های امشب مورد توجهتون واقع شده باشه. اما دوستان، همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای مقارن با سالروز تصویب قانون اساسی برگزار میشه و فرصتی ارزشمند برای بررسی علمی و منسجم ابعاد مختلف نگاه رهبر معظم انقلاب به حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع. مشارکت گسترده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نشون این رو داره که این موضوع به یک بحث جدی در فضای علمی کشور و جهان بدل شده. در این گفتگو تلاش می‌کنیم ابعاد نظری و کاربردی اندیشه رهبر معظم انقلاب درباره حقوق ملت و نقش اون در تقویت اوکراینی و کرامت انسانی رو مورد بررسی قرار بدیم و یک میهمان محترم روی خط ارتباطی ما هستن، سخنگوی محترم شورای نگهبان جناب آقای دکتر هادی طهان‌نظیر. سلام به شما، شب بر شما خوش، ارادتمندتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و مردم عزیز ایران
سلام. بزرگوارید. آقای دکتر طهان‌نظیر، در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب حقوق ملت چه جایگاهی در نظام حکمرانی ما داره و چگونه تعریف میشه؟ در خدمت شماییم.
خدمت شما عرض کنم که خب یکی از موضوعاتی که میتونم بگم در نظام حقوقی ما، در نظام سیاسی ما همیشه مورد توجه بوده، همین بحثی است که شما مطرح فرمودید، یعنی حقوق ملت و آزادی های مشروع. یه دغدغه است، یک موضوعی بوده که مردم بالاخره نظام حاکم در رژیم پهلوی رو دیدن، لمس کردن، مشاهده کردن و پس از پیروزی انقلاب هم خب این موضوع میتونم بگم دغدغه انقلابیون و بنیانگذاران این نظام سیاسی بوده. شاید انعکاس این موضوع رو، تجلی این موضوع رو ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میبینیم، بیشتر این جایی که قابل توجه هست و میتونم شما رو ارجاع بدم به یک فصل از قانون اساسی کشورمون که فصل حقوق ملت اساسا نام داره. یکی از تمایزات نظام حقوقی ما با سایر کشور اینه که حقوق ملت در یک فصل مجزا در آن اساسی بهش پرداخته شده. البته این معناش این نیست که در سایر اصول آن اساسی به حقوق ملت و آزادی ها توجه نشده، چرا ما در جای جای آن اساسی این بحث رو داریم، ولی یک فصل تحت عنوان حقوق ملت رو و فصل سوم قانون اساسی به خودش اختصاص داده. میخوام بگم این موضوع نشون دهنده اهتمام مقنن اساسی ما به این مسئله است که به طور خاص حقوق مردم رو در یک فصل مجزا ذکر کرده. چون قانون اساسی خب موضوعات مختلفی درش میاد، مثلا وظایف دستگاه، صلاحیت دستگاه در قانون ذکر میشه، مهمترین اصول و مبانی حکمرانی ذکر میشه، ولی اینکه به طور خاص در یک فصل حقوق ملت هم توجه ویژه شده باشه، خب این یک نکته قابل توجه هست در کشور ما. و در کنار این متن مهم بالادستی، بالاخره ما قانون اساسی رو قانون مادر کشور، قانون برتر کشور، میدونیم که همه قوانین باید خودشون رو با اون تطبیق بدن. اساسا فلسفه نهادی مثل شورای نگهبان در کشور ما صیانت از و پاسداری از قانون اساسی است که البته مشابه اون در کشورهای دیگر هم حالا با عناوین مختلف هست. ولی از زمینه که این مسئله اینقدر مهم بوده که در قانون اساسی بهش توجه شده و اون یک متن بالادستی. در مقام عمل هم امامین انقلاب، چه حضرت امام رحمت الله علیه چه مقام معظم رهبری، با عنوان فقهایی که هم در عرصه نظر بالاخره دیدگاه هایی داشتن و نمایندگی میکردن بالاخره عقاید و دیدگاه های فقه شیعه رو، هم فرصت اجرای این نظرات رو و اندیشه ها رو پیدا کردن در عرصه عمل. استحضار دارید در طول بالاخره تاریخ شیعه شاید خیلی از بزرگان، خیلی از فقها نظراتی و آرا و اندیشه هایی داشتن ولی فرصت اجرا پیدا نکردن، ولی به برکت پیروزی انقلاب اسلامی خب این دو فقیه دونستن این نظرات فقهی رو درسی عمل بکشانن. خب ما وقتی به آرا و نظرات این بزرگان هم نگاه میکنیم و کسانی که عرض کردم عملا حکومت تشکیل دادن، میبینیم که اون مبانی نظری رو به عرصه عمل کشوندن و اجرایی کردن، محقق کردن. لذا در کنار متن قانون اساسی ما با عمل این عزیزان، این رهبران شرعی و سیاسی مواجه بودیم. وقتی به سیره و سلوک اینها نگاه میکنیم میبینیم که همیشه پای فشردن به حقوق ملت و آزادی های مشروع اونها. اینو میشه نشون داد با اعمالی که در مقام عمل ما دیدیم. مثلا شما کرونا رو میبینید، میبینید که ورودهای رهبر معظم انقلاب مدام این هست که درست چنین شرایطی ایجاد شده ولی در خدمت رسانی به مردم نباید هیچ اختلالی ایجاد بشه. یا مثلا شاید هیچ رهبر سیاسی رو در کشور خودمون و حتی میتونم بگیم هیچ اندیشمندی رو پیدا نکنید که به اندازه رهبر معظم انقلاب تو موضوع مشارکت مردم در انتخابات تاکید کرده باشن، یا مثلا در مشارکت مردم در اداره کشور اونها رو دخیل کرده باشن و تشجیع و تشویق کرده باشن و تشجیع کرده باشن در این فضا. میخوام بگم سیره و سلوک این رهبران سیاسی هم حاکی از اینه که هم در عرصه نظر خلاصه قائل به این حقوق ملت و آزادی ها هستن، هم در عرصه عمل این رو به اثبات رسوندن. همه اینها خلاصه ما رو بر اون داشت که از سال گذشته، از روز قانون اساسی دقیقاً که در آستانه میتونم بگم یک سالگی این موضوع هستیم، یه دغدغه‌ای بود به عنوان اینکه این اندیشه ها یه مقداری مورد واکاوی قرار بگیره، بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. شاید هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری خب به عنوان چهره فقهی، چهره شرعی شناخته شده و این ابعاد بالاخره شخصیتشون کمتر مورد توجه قرار گرفته. لذا از سال گذشته دقیقا از روز قانون اساسی خب این همایشی که شما هم فرمودید، همایش حقوق ملت و آزادی مشروع در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت عبدالله خامنه ای آغاز به کار کرد و خب الحمدلله با استقبال خوب جامعه نخبگانی ما هم مواجه شد. دبیرخانه این همایش مقالات متعددی رو، بیش از 400 مقاله رو دریافت کرد، یا پیشنشست هایی که در مراکز علمی و دانشگاهی و آکادمی که ما برگزار شد خب فکر کنم عدد 70 خورده ای رو رد کرده.
بله.
هم در داخل هم در خارج از کشور الحمدلله استقبال خیلی خوبی از این همایش شد و ادبیات سازی خوبی در این حوزه صورت گرفت و انشالله اختتامیه این همایش هم در روز چهارشنبه یعنی روز قانون اساسی خواهد بود که انشاءالله این اختتامی هم با حضور اندیشمندان، فرهیختگان و البته مسئولانی که حالا خدمتشون باشیم برگزار خواهد شد و این همایش البته به انتها نمیرسه. به نظرم گام های ابتدایی انشاءالله برداشته شد که تو این مسیر بالاخره عزیزان تو فضای علمی یه مقداری بیشتر بررسی بکنن، بیشتر مورد واکاوی قرار بدن و انشالله نتایج این بررسی ها در عرصه عمل بیشتر خودش رو نشون.